سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماژ، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
کولومبانی در شروع این بخش از روایت جولیا بخشی از شعر چزاره پاوزه، شاعر نامدار ایتالیایی را نقل کرده و در پانوشت شرح داده که این قطعه مربوط به کتابی است مشتمل بر دو دفتر شعر کار کردن خسته می کند و مرگ خواهد آمد و چشمانش شبیه چشمان تو خواهد بود که در سال 1979 انتشارات گالیمار آن را منتشر کرده است.
جولیا، پالرمو، سیسیل. حالا کسی که زندگی می کند یک صدا و یک خون دارد. حالا زمین و آسمان لرزشی قدرتمند هستند. امید آنها را در هم می پیچد. صبح آنها را زیر و رو می کند. صدای گام و صدای نفس تو در هنگام سپید دم آنها را در خود غرق می کند. حالا دیگر کمال و جولیا هر روز همدیگر را می بینند. عادت کردند که در ساعت نهار به کتابخانه بروند. اغلب برای قدم زدن نزدیک دریا می روند. این مرد که در هیچ چیز به مردهایی که او می شناسد شباهت ندارد، حسابی او را به فکر فرو برده است. نه ظاهرش شبیه سیسیلی هاست و نه رفتارهایش، و شاید همین باعث شده تا از او خوشش بیاید. مردان خانوادگی او خودرأی، پرحرف، عصبی و لجباز هستند. کمال نقطه مقابل آنهاست. جولیا هیچ وقت مطمئن نیست که دوباره او را میبیند. هر روز وقتی وارد سالن مطالعه میشود با چشم به دنبالش میگردد. گاهی اوقات آنجاست، بعضی روزها هم نمیآید. این ابهام خوشایند فقط کنجکاوی جولیا را بیشتر برمیانگیزد. در دلش احساس مرمور شدنی است که شبها از خواب بیدارش می کند، یک حس جدید و خوشایند. چندین و چند بار شعرهای پاوزه را می خواند که جملاتش تنها مرهم برای احساس دلتنگی اوست. یک روز ظهر، هنگامی که مشغول گردش هستند، آن اتفاق رخ می دهد. جولیا او را با خودش به جایی دورتر از همیشه می برد، به سمت ساحلی که توریست ها به آنجا نمی آیند. می‌خواهد مکانی را که گاهی در آن کتاب می‌خواند به او نشان بدهد. می‌گوید یک غار است که کسی آن را بلد نیست. در هر صورت دلش می‌خواهد که او باور کند. خلیج کوچک در آن ساعت خلوت است. غار آرام، مرطوب، تاریک و از همه عالم جداست. کمال بی حرکت می‌ماند. خشکش زده است. انگار جلوی گلی ایستاده باشیم که از ترس اینکه مبادا آسیبی به آن برسانیم در چیدنش تردید داشته باشیم. جولیا دستش را به سمت او دراز می کند با حالتی که بیشتر جنبه ترغیب دارد. یک دعوت. کمال به آرامی دستارش را باز می کند و شانه ای را که موهای اسیرش را در خود نگه داشته بر می دارد. موهایش همچون کلافی پشمی تا کمرش پایین می آید. جولیا شروع به لرزیدن می کند. تا به حال مردی را ندیده که موهایی به این بلندی داشته باشد. اینجا فقط خانم ها هستند که موهایشان را اینقدر بلند می کنند. با این حال کمال هیچ چیز زنانه ای ندارد. از نظر جولیا موهای مشکی پرکلاقیش به طرز غیرقابل باوری مردانه است. کمال به آرامی نزدیکش می شود و زیاد جرأت نمی کند که او را لمس کند. جولیا تا به حال تجربه شبیه به این نداشته است. کمال با چشمان بسته طوری این کار را می کند که گویی زندگیش به آن وابسته است. دستهایش به خاطر شبکاری ها زبر هستند، اما بدنش بسیار نرم است. بعد مدتی طولانی با هم میمانند. در کارگاه کارگران به مردهایی که درست بعد از با هم بودن به خواب میروند میخندند، اما کمال از آن مردها نیست. او جولیا را نزدیکش نگه میدارد، مثل یک گنج که نمیخواهد آن را از خودش جدا کند. جولیا میتوانست ساعتها در این وضعیت باقی بماند. عادت کردند تا همدیگر را در آنجا ببینند، در غاری نزدیک دریا. کمال شبها در کارخانه کار می کند و جولیا روزها در کارگاه، پس آنها در ساعت نهار همدیگر را می بینند. در هنگام ظهر با هم هستند و این با هم بودنها طعم لحظاتی را دارد که به سرعت باد سپری می شوند. تمام مردم سیسیل سر کارند و در ادارات، بانکها یا بازارها در تکاپو هستند، اما آن دو نه. این ساعتها به آنها اختصاص دارد، از آن استفاده می کنند و وقت اضافه هم می آورند. خالهایشان را می شمارند، جای زخمهایشان را نشان می دهند و در این دیدارهایشان جولیا به این نتیجه می رسد که آنها شبیه به آن رقصنده های رقص های دست جمعی هستند که وقتی بچه بود در مجالس رقص تابستانی می دید. به هم رسیدن، همدیگر را لمس کردن، دور شدن، قدم های رقص رابطه آنها این گونه است که رفت آمد به سر کار در صبح و شب به آن ریتم می دهد. یک اختلاف زمان مایوس کننده، اما همانقدر رومانتیک. کمال مردی رازآلود است. جولیا هیچ چیز در مورد او نمی داند یا خیلی کم می داند. هیچ وقت در مورد زندگی گذشتهش حرفی نمی زند، همان زندگی که مجبور شده رهایش کند تا به اینجا بیاید. گاهی مقابل منظره دریا نگاهش گم می شود. دوباره پرده ای از غم در اطرافش ظاهر می شود و او را به طور کامل در بر می گیرد. برای جولیا آب زندگی است، منبع لذتی که بی وقفه تجدید می شود، یک جور شهوترانی. جولیا دوست دارد شنا کند و جریان آب را بر روی بدنش احساس کند. یک روز سعی کرد او را همراه خودش به درون آب ببرد، اما کمال حاضر نشد آب تنی کند. گفت دریا گورستان است و جولیا جرأت نکرد سوالی از او بپرسد. نمی داند که زندگی او چطور بوده و دریا چه چیزی را از او گرفته است. شاید یک روز برایش تعریف کند، شاید هم نه. وقتی با هم هستند نه از آینده حرف می زنند و نه از گذشته. جولیا هیچ توقعی از او ندارد به جز این ساعتهای دزدکی بعد از ظهر. تنها لحظه حال مهم است، لحظه‌ای که یکی می شوند، مثل دو قطعه یک پازل که یکی در دیگری به طور کامل حل می شود. با اینکه کمال هیچ وقت از خودش حرف نمی زند، اما با اشتیاق از کشورش یاد می کند. جولیا می تواند ساعتها به حرفهایش گوش کند. او مثل کتابی گشوده درباره سرزمینی است که برای جولیا به طرز دلچسبی عجیب و غریب است. جولیا چشمهایش را می بندد و احساس می کند سوار بر قایقی است که تنها مسافرش است. کمال از کوههای کشمیر حرف می زند، از سواحل رود جهلم، از دریاچه دال و هتل‌های شناورش. در مورد رنگ قرمز درختان در پاییز میگوید، باغ‌های انبوه، لاله‌هایی که در پای کوه هیمالیا تا چشم کار می‌کند، گسترده شده‌اند. جولیا پاپیش می‌شود، می‌خواهد بیشتر بداند. میگوید تعریف کن، باز هم تعریف کن. کمال از مذهبش حرف می‌زند، از اعتقاداتش، از کتاب راحت مریادا، راهنمای رفتار پیروان دین سیک که آنها را از انجام بعضی کارها منع می‌کند. مثلا کوتاه کردن مو و ریش، نوشیدن شراب، سیگار کشیدن، خوردن گوشت و یا قمار کردن. از خدایش صحبت می کند که به همه یک زندگی شرافتمندانه و پاک را توصیه می کند. یک خدای واحد و خالق که نه مسیحی است، نه هندو و نه از هیچ فرقه دیگری. یک خدای یگانه، همین. سیک ها معتقدند که تمام ادیان می توانند به خدا منتهی شوند و از این رو همه شایسته و قابل احترامند. جولیا از این اعتقاد خوشش می آید. ایمانی بدون گناه اولیه، بدون بهشت و جهنم. کمال معتقد است که بهشت و جهنم فقط در همین دنیا وجود دارد. جولیا با خودش فکر می کند که حق با اوست. کمال توضیح می دهد که اعتقاد مذهب سیک بر این است که روح زن و مرد با هم برابر است و با هر دو جنس رفتار مشابهی دارد. زنها می توانند در معبد سرودهای مذهبی بخوانند، در هنگام اتمام مراسم می توانند دعا بخوانند، مثل مراسم غسل تعمید. زنها به خاطر نقشی که در خانواده و در جامعه دارند باید مورد احترام قرار بگیرند و ستایش شوند. یک سیک باید به زن دیگران مثل خواهر و یا مادر خود نگاه کند و دختر دیگران را مثل دختر خودش بداند. علامت گویای این برابری این است که اسامی سیک ها مختلط است و فرقی ندارد که برای یک مرد استفاده شود یا یک زن. تنها اسم دوم است که آنها را از هم متمایز می کند. سینگ برای آقایان که به معنی شیر است و کار برای خانم ها که شاهزاده ترجمه می شود. شاهزاده. جولیا دوست دارد که کمال او را اینطور صدا کند. بیشتر از قبل برایش سخت است که از کمال جدا شود و به سر کارش برگردد. با خودش میگوید چقدر خوب میشد اگر تمام روزهایم را در کنار او سپری میکردم. روزها و همینطور شبها. به نظر میرسد که میتواند تا آخر عمرش آنجا بماند، عشق بازی کند و به حرفهای او گوش دهد. با این حال می داند که اجازه ندارد اینجا باشد. کمال نه رنگ پوستش شبیه به خانواده لانفردی است و نه حتی خدایی که می پرستد. تصور می کند که مادرش خواهد گفت یک مرد با پوست تیره که حتی مسیحی هم نیست. جولیا را مسخره و تحقیر می کنند. خبرش در تمام محله خواهد پیچید. در نتیجه جولیا کمال را مخفیانه دوست دارد. عشق آنها پنهانی است، عشق آنها در هیچ جا ثبت نشده است. بعد از زمان استراحت نهار، هر بار دیرتر از قبل به کارگاه برمیگردد. کم کم مامان بزرگ به او مشکوک می شود. او متوجه این خنده‌ای روی صورتش شده است، این برق جدید چشمانش. جولیا می گوید که هر روز به کتابخانه می رود، اما وقتی برمیگردد از نفس افتاده و گونه هایش سرخ است. یک روز بعد از ظهر مامان بزرگ متوجه شن در زیر روسری و روی موهایش شد. کم کم کارگران شروع به حرف درآوردن کردند. با کسی رابطه عاشقانه پیدا کرده؟ کی هست؟ ممکنه یکی از پسرای محل باشه؟ ازش کوچیکتره؟ بزرگتره؟ جولیا انکار میکند، با چنان اصراری که تقریبا مثل اعتراف میماند. آلدا با آه میگوید جینوی بیچاره حتما قلبش میشکند. اینجا همه میدانند که جینو باتاگلیولا رئیس آرایشگاه محل عاشق جولیاست.
سال هاست که چشمش به دنبال اوست. هر هفته به کارگاه می آید تا موهای کوتاه شده را بفروشد. حتی گاهی بی دلیل به آنجا می آید، فقط برای احوال پرسی. همه در اینجا از این قضیه سرگرم می شوند. به کادوهایی که بیهوده برای جولیا می آورد می خندند. جولیا خشک و بی احساس می ماند. اما جینو همچنان امیدوار است و خستگی ناپذیر بر می گردد. با آغوشی پر از شیرینی انجیری که کارگران با اشتها همه را می خورند. هر شب بعد از تعطیلی کارگاه جولیا بر سر بارین پدرش می رود تا برایش کتاب بخواند. گاهی از خودش بدش می آید که در میان این غم بزرگ اینطور سرزنده است. بدنش غرق در شادی می شود، می لرزد، لذت می برد، گویی که هیچ وقت تا این حد به اوج لذت نرسیده است، در حالی که پدرش برای زنده ماندن مبارزه می کند. با این حال جولیا احتیاج دارد که دو دستی به این رابطه بچسبد. با خودش می گوید این رابطه را ادامه می دهد تا تسلیم غم نشود و از پدر نیاید. پوست کمال یک آرام بخش است، یک مرهم، درمانی برای تمام غمهای دنیا. دلش فقط همین را می خواهد. بدنی که تسلیم لذت شده، چون این لذت است که او را سرپا نگه می دارد، او را زنده نگه می دارد. تصور می کند بین احساسات شدیدی سردرگم است که گاهی سرکوب می شود و گاهی به هیجان در می آید. مثل بندبازی که روی یک ریسمان است. حس می کند که باد به هر طرف که بخواهد او را هل می دهد. با خودش می گوید همین طور است. گاهی زندگی تاریک ترین لحظات و روشن ترین لحظات را در کنار هم قرار می دهد. همزمان هم چیزی به آدم می دهد و هم چیزی از او می گیرد. امروز مامان ماموریتی به او داده است، اینکه به دفتر پدرش در کارگاه برود و دنبال برگه‌ای بگردد. بیمارستان از اون مدرکی میخواهد که نتوانسته پیدایش کند. مامان با آه و ناله میگوید چقدر همه چیز با هم قاطی شده. جولیا دلش نمیآید که قبول نکند. با این حال اصلا دلش نمیخواهد که وارد آن اتاق بشود. از زمان تصادف پایش را آنجا نگذاشته است. نمیخواهد کسی به وسایل پدرش دست بزند. دوست دارد وقتی از کما خارج میشود اتاقش را همانطور که خودش گذاشته بود ببیند. به این ترتیب متوجه می شود که همه منتظرش بودند. در اتاقک نورپردازی را که حالا تبدیل به دفتر کار شده هول می دهد. مدتی طول می کشد تا وارد اتاق شود. روی دیوار عکس قاب شده ای از پیتروست. در کنار عکس پدر و پدر بزرگش، سه نسل از خانواده لانفردی که به ترتیب در رأس کارگاه بودند. کمی آن طرفتر چند عکس دیگر است که با پونز به دیوار چسبانده شدند. کودکی فرانچسکا، جولیا سوار بر وسپا، آدلا در روز مراسم عشای ربانی، مامان در لباس عروسی با لبخندی که کمی مصنوعی است. همچنین عکسی از پاپ، البته نه فرانسوا، بلکه ژان‌پل دوم که از همه محبوب تر است. اتاق به همون شکلی است که پدر در صبح تصادف رها کرده بود. جولیا به صندلی او، پرونده‌هایش و زیر سیگاریش از جنس خاک رس که خاکستر سیگارهایش را در آن می‌ریزد نگاه می‌کند. خودش وقتی بچه بود آن را به عنوان هدیه برای پدرش ساخته بود. به نظر می‌رسد که دنیایش نابود شده است، دنیایی که هنوز به طرز عجیبی در آن زندگی می‌کند. روی میز کار تقویم روی صفحه وحشتناکی باز است. 14 ژوئیه. جولیا احساس می کند قادر نیست تقویم را از روی این صفحه ورق بزند. ناگهان اینطور به نظرش آمد که پدرش آنجا بود. در این تقویم با جلد چرمی سیاه. انگار که کمی از او بین خطهای تقویم باقی مانده بود، در جوهر کلماتی که نوشته بود تا آن لکه کوچک پایین صفحه که روی کاغذ خشک شده بود. جولیا احساس می کند که او آنجاست، در هر ذره هوا، در هر ذره اسباب و وسایل. یک لحظه تصمیم می گیرد از همین راهی که آمده برگردد، در را ببندد و برود. با این حال تکان نمی خورد. به مامان قول داده که آن کاغذ را بیاورد. به آهستگی اولین کشو را باز می کند، بعد دومی را. کشوی سوم، کشوی پایینی با کلید قفل شده است. جولیا تعجب می کند. دلشوره وجودش را فرا می گیرد. بابا هیچ رازی ندارد. در خانوادگی لانفردی هیچ کس چیزی را پنهان نمی کند، پس چرا در این کش و قفل است؟ در ذهنش سوالات شروع به چرخ زدن می کنند. تخیلاتش مثل اسبی دیوانه که رهایش کرده باشند چهار نعل می تازد. آیا پدرش معشوقه‌ای داشته است؟ یک زندگی پنهانی؟ در خانواده لانفردی کسی از این کارهای غیر اخلاقی نمی کند. پس چرا شک اینطور مثل یک دلشوره، مثل ابری سیاه که آسمانش را تیره و تار می کند، به ذهن جولیا هجوم می آورد؟ بعد از کمی جستجو، بالاخره کلید را در جعبه سیگاری که مامان به او هدیه داده بود پیدا می کند. جولیا می لرزد. آیا اصلا حق دارد که اینجا باشد؟ هنوز هم می تواند از این کار منصرف شود. با دستی لرزان کلید را در قفل می چرخاند. بالاخره کشو باز می شود. یک دسته کاغذ درون کشوست. جولیا آنها را بر می دارد. زمین زیر پاهایش خالی می شود.